أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین صلوات عنایت بفرمایید. آمین. برای اینکه انشاءالله بحثای ما مورد عنایت امام زبان و مورد قبول ایشون واقع بشه، صلوات دیگر عنایت بفرمایید. آمین. موضوع بحث ما سوره حجرات بود. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله ان الله سمیع علیم. واتقوا الله ان الله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دیروز عرض کردیم که این سوره مقداری میپردازه به این که مشکلی که تو جامعه دینی و تو دینداران وجود داره. اون مشکل هم این است که افراد دینداریشون رو یه جوری انجام میدن انگار به خیال خودشون از پیامبر میزنن جلو، از خدا میزنن جلو، میخوان بیش از خدا و پیامبر دیندار باشن. البته بیشتر از خدا و پیامبر کسی نمیتونه دیندار باشه، که خیلی واضحه. یعنی دین یعنی اطاعت از دستورات خدا و پیامبر. کسی جلو میزنه یعنی دستورات رو گوش نمیده، به سلیقه خودش داره عمل میکنه. در شأن نزول این آیه، حالا تو برخی نقل‌ها آیه اول، برخی نقل‌ها آیه دوم، این مطلب اومده که یه عده از بنی تمیم، یه طایفه بزرگی توی عرب ها بودن به اسم بنی تمیم، اومدن سراغ پیامبر که ظاهراً مثلا رئیسشون مثلا شیخشون از دنیا رفته بوده احتمالاً، میان خدمت پیامبر. و اینا که میان خدمت پیامبر، ابوبکر پیشنهاد میکنه که قعقاع ابن معبد رو، پیامبر میگه شما قعقاع ابن معبد رو رئیس اینها بذار. عمر هم اونجا بوده، پیشنهاد میکنه که اقرعه ابن حابس یه نفر دیگر رو، میگه اونو بذار رئیس اینها. ابوبکر میگه تو من حرف زدم، تو اومدی من مخالفت کردی، با هم دعواشون میشه و داد میزنن بلند بلند، سر هم داد میزنن دو جلوی منظر پیامبر. و خیلی این روایت که دارم میگم شأن نزولی است که خود اهل سنت تو کتابشون آوردن. معروفترین و مهمترین کتاب اهل سنت صحیح بخاریه. این شأن نزول رو تو صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1587 و 1834 دوبار این واقعه رو نقل کرده. یعنی ابوبکر و عمر در محضر پیامبر حرمت پیامبر رو رعایت نکردن، شروع کردن اظهار نظر کردن، داد کشیدن سر هم دیگه. آیه آن نازل شد که چرا از خدا و رسول جلو بیفتید؟ حالا من دارم میگم، مگر شما نظر خواستن اینجا که دارید نظر میدید، به فرض هم حالا نظر بخوان، اینجور جلوی پیامبر سر همدیگه داد میزنید؟ جالبه این وقایه رو که یه جور کسر شأن این خلفا هست، یه فضایی درست شد همون دو صدر اسلام، یه فضایی درست شد که جرأت نمیکردن افراد اینو نقل کنن. این افرادی که جرأت نمیکردن نقل کنن، نه فقط افراد عادی، یه کسی مثل حضرت علی باورتون میشه؟ یه روایت عجیبی است ابو سلاح حلبی توی کتاب تقریب المعارفش آورده. تو اونجا میگه که کسی اومد از زمان حضرت علی علیه السلام، زمان حکومتش. خیلی عجیبه این صدر اسلام، وقایعی که رخ داد باورمون نمیشه. حضرت علی علیه السلام یه جا نم تو نهج البلاغه است، تو شهر نهج البلاغه، ابن ابی الحفید ازش نقل میکنه، میگه که انزلن ده ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه.
میگه ابوبکر عمر اینا که اصلا با من قابل مقایسه نبوده، اما این روزگار انقدر من آورد پایین، انقدر من آورد پایین که حالا میگن علی بهتری یا معاویه. معاویه رو گذاشتن در کنار من. این وقایعی که بعد از پیامبر رخ داد، کارهایی که با اهل بیت کردن، برای ما قابل تصور نیست. از جمله همین دو نفر انقدر اینا رو بردن بالا، بردن بالا که علی علیه السلام میخواد یه مطلب واقعی در مورد که این آیه، این آیه خب کسشنه دیگه، یعنی آیه برای این دو نفر کسشنه دیگه، اینا جلوی پیامبر داد و هوار کردن، آیه نازل شد که جلوی پیامبر صداتون رو بلند نکنید، یعنی آیه علیه اینا نازل شد دیگه. انقدر فضا رو سنگین کرده بودن زمان خود از علی که شخص میاد توی این تغییر و المعارف اومده، شخص میاد این تغییر ابو صلاح حلبی مال قرن پنجمه، یعنی که دارم شروع به علماست، شخص میاد سراغ از علی علیه السلام از حضرت برسه که این آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله فی من نزله، در مورد کی نازل شد؟ حضرت میگه اتورید و ان تغری بی الناس، میخوای مردم علیه من بشورانی؟ مردم علیه من بشورانی؟ میگه نه، من واقعا سوال دارم. حضرت میگه که اجلس و اکتب آمرن، اکتب معمرن، اکتب عمرن، اکتب عمارن، اکتب معتمرن. پنج تا اسم میگه، میگه آمر، معمر، عمر، عمار، معتمر، یکی از این رو. این فضای تقیه است، یعنی فضا انقدر سنگین، حضرت نمیتونه بگه عمر بود. پنج تا اسم میگه که هر که عاقل باشه بفهم عامر و معمر و معتمر و عمار و عمر، خلاصه از اینا یکی بود، یکی بود دیگه، واسه فهمید کی بود دیگه. ببینید وقتی میگه فضا سنگین بود تغییر کردن، این فضا بود. حضرت علی علیه السلام خب این آیه در شأن کی نازل شد؟ نمیتونه بگه. اگه بگه در شأن عمر نازل شد، آه تو به عمر، حضرت عمر رو این کردی. و از عجایب تاریخ، از عجایب تاریخ، این آیه چی داره میگه؟ میگه از پیامبر و رسول، از خدا و رسول جلو نیفتید. اینقدر در متن این آدم ها دروغ گفتن، دروغ گفتن که جلو افتادن های اینا بر خدا و رسولش شد محاسن اینها. کتب اهل سنت یه بابی دارن خیلی از کتبشون به اسم موافقات عمر، موافقات عمر، چیزی که موافق عمره، موافقات عمر، یک کتابی اصلا ترجمه شده، موافقات حضرت عمر، نویسندش هم آقای به اسم محمد ضیاء قاسمی، این توسط آقای غلام محمد سربازی که ایشون هم از اهل سنت ترجمه شده، تو ایران هم هست، تو اینترنت بگید پیداش کنید، موافقات حضرت عمر. این چیه داستانش؟ ببینید ماها که حضرت علی علیه السلام رو اینقدر قبول داریم، اینقدر قبول داریم، هیچ وقت نمیگیم که بین حضرت علی و پیامبر اختلاف پیش اومد و آیه به نفع حضرت علی و علیه پیامبر نازل شد. شما تا حالا همچین چیزی شنیدید؟ اصلا میشه بین پیامبر و علی اختلاف پیش بیاد و آیه به نفع، بعد میگن شما اهل قلوبید، ما شیعیان میگن شما اهل قلوبید، این مدح حضرت علی میگیم، توصیفات دیگه حضرت علی میکنیم، به ما میگن قلوبید، ما اهل قلوبیم یا اینا؟ که اینا میگن که بین پیامبر و عمر اختلاف پیش اومد، بعد آیه قرآن به نفع عمر نازل شد، بابش هم گاشن موافقات عمر. سیوطی تو کتاب تاریخ الخلفا صفحه 99 تا 100 101 20 مورد از موافقات عمر رو نقل میکنه که بین پیامبر و عمر اختلاف پیش اومد، خدا گفت حق با پیامبر، حق با عمره، صریحا خلاف آیه قرآن. آیه قرآن چی میگه؟ میگه ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسولش جلو نیفتید. جلو نیفتید یعنی خلاف نظر خدا و رسول حرف نزنید، یعنی ای کسی خلاف نظر خدا و رسول حرف بزنه مذمت شده تو قرآن. بعد احادیث جعلی چجوری ساختن؟ میگن که عمر، چون مخالفت های عمر با پیامبر خیلی زیاد بود، بعد میگن هر جا عمر با پیامبر مخالفت کرد، خدا آیه فرستاد عمر رو تایید کرد. ببینید
وقتی فرهنگ غلطی جا میفته، توجیه کردن جا میفته، دیگه عمر شخصیتی پیدا میکنه که اگه با پیامبر مخالفت کنه حق با عمره. جالبه این آیه، این دو آیه اول، اگه این دو تا آیه کافی است، همین دو تا آیه با خود کتب اهل سنت کافی است که یک کسی بفهمه اینا باطل بودند. همین دو تا آیه و کتب اهل سنت. ببینید آیه دوم چی میگه؟ اصلا ما فرض میکنیم این ابو حرک و عمر، این دو تا خلیفه خیلی آدمای خوبی بودن مدت ها، فرض میکنیم، میگه ما با اهل سنت همراهی میکنیم، میگیم اینا خیلی خدمات به اسلام انجام دادن. اما ببین آیه دوم چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتونو بالای صدای پیامبر بلند نکنید. چجوری؟ ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، همون گونه که با هم دیگه بلند بلند حرف میزنید با پیامبر اینجوری حرف نزنید. چی میشه اگه این کارو بکنید؟ ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، اعمال شما هبط میشه، نابود میشه و شما متوجه نیستید. من میگم اصلا من قبول میکنم این دوتا خلیفه زمان پیامبر خیلی کار خوبی کردن، ها؟ بیشتر از این میخوای؟ خیلی خدمات کردن. اما این آیه میگه چی؟ میگه اگه بالای پیامبر صداتو بلند کنی اعمالت هبط میشه، نابود میشه. بعد شما نگاه کنید تو صحیح بخاری، معروفترین کتاب اهل سنت، 7 بار این واقعه که میخوام بگم اومده. 7 بار تو معتبر، اینا میگن تالی تل و قرآن، میگن بعد از قرآن کریم، تو اهل سنت بپرسید میگن بعد از قرآن کریم معتبرترین کتاب صحیح بخاریه. اگه شما حدیثی رو از صحیح بخاری بیاری اونجا، قطعی قطعی قبولش میکنن. نه 1 بار، 7 بار اومده. چه واقعی؟ واقعی که ابن عباس ازش تعبیر میکنه به رضیه یوم خمیس، مصیبت روز پنجشنبه. چی بوده؟ میگه که ابن عباس تعریف کرده، میگه که روز پنجشنبه آخر عمر پیامبر، که ظاهرا پیامبر روز دوشنبه از دنیا میره، یعنی 3-4 روز قبل از شهادت پیامبر، میگه که ما خونه پیامبر جمع بودیم، ماها بودیم، خیلی ها جمع بودن. پیامبر فرمود که ایتونی اکتب لکم کتابن لن تزلو بعدی ابدا. یه قلم و دواتی بیارید، یه چیزی بیارید، من برای شما یه مطلبی بنویسم که بعد از من هیچ وقت گمراه نشید. توی یه نقل دیگه داره که لا یختلف و بعدی رجلان منکم، اگه اینو من بنویسم براتون، بعد از من 2 نفرم دیگه اختلاف نمی کنند. تو نقل، من دارم نقل صحیح بخاری میگم که معتبرترین کتابه، یه جاش اینجوری نقل کرده، قالو ما شأنه احجره، گفتند چش این، داره هذیان میگه. یه نقل دیگه دوباره صحیح بخاری، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی لیهجر، رسول خدا، هذیان میگه، تناقض گویی واضح، رسول خداست اما هذیان داره میگه. این دوتا نقل که گفتم اسم گوینده رو نیاورده. تو همین صحیح بخاری یه جای دیگه، این اگه خواستی که آدرسش نیا کنه، جلد 1 صفحه 54، جلد 2 صفحه 1155، جلد 3 صفحه 11 1111، اینش خیلی تو حافظه میمونه، جلد 3 صفحه 1111، جلد 4 صفحه 16 12، جلد 6 صفحه 9 و صفحه 2680. اینو میگم که احیانا بعدا خواستید نگاه کنید. صحیح بخاری چاپ‌های مختلف شده، معروف‌ترین و معتبرترین چاپش نزد اهل سنت بر اساس تحقیق آقای مصطفی البغاست. من بر اساس تحقیق مصطفی البغا دارم اینا رو میگم. 7 جای صحیح بخاری اومده، 2-3 جاش میگن که گفتند این هذیان میگه. یه جا که اسم این گوینده اومده یه مقداری مؤدبانه تر شده، قال عمر ان رسول الله قد قلبه الوجع و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله. اونجا که اسمش اومده نگفت دیگه هذیان میگه، گفتش که این پیامبر خدا درد برش غلبه کرده، نمیفهمه چی داره میگه. نمیفهمش من توضیح میدم، جمله اینه، رسول الله درد برش غلبه کرده، قرآن کافیه. اون جمله چیه اینجا نمیارن، جای دیگه گفتن که هزیان گفتش، که هزیان میگه تو منابع اهل شیعه که مکرره که خود عمر اینو گفته، ولی خود اهل سنت یهش گفتن هزیان میگه، نگفتن گویندش کیه. جای دیگه که اسم گوینده رو میبرن این جملهشو نمیارن، بقیه جملاتشو میارن. درد برش غلبه کرده، کتاب خدا برای ما کافیه، قرآن نزد ما است و کتاب خدا برای ما کافیه. و دعوا شد، صدا بالا بردن، داد و هوار کردن. دو ادامه حدیث ها، پیامبر فرمود لا ینبغی اندیت تنازع، نزد من نزد پیامبر دعوا کردن سزاوار نیست، برید بیرون. من گفتم این یه آیه و همین کتب اهل سنت کافیه برای اهل سنت. ببینید قرآن فرمود چی؟ گفت اگه کسانی که صداشونو بالای صدای پیامبر میبرند چی میشه عاقبتشون؟ اعمالشون حبط میشه، یعنی هر کار ثوابی هم انجام داده باشن نیست و نابود میشه. من دارم با خود کتب اهل سنت میگم، میگم آقا خود شما آیه قرآن که قبول داری، میگه اگه صدا بالای صدای پیامبر بشه اعمالت نیست و نابود میشه. فرض میکنیم این خلفای مورد نظر شما خیلی اعمال خوبم انجام دادن، اما آخر عمر پیامبر به نقل کتابای خودتون صدا بالای صدای پیامبر بردن تو مهمترین واقعه تاریخی. پیامبر میخواست وصیتی بکنه که معلوم بشه بعدش چیه، این وصیت مکتوب بشه همونجا دیگه همه هستن. البته تو قدیر وصیتشو کرده بود، ولی میخواست اونجا که اینا جمع شدن میخوان دوباره شلوغ بکنند، چون چند روز بعد سقیفه رو انداختن دیگه، میخواست تو این موقعیت یه سند مکتوب جلوی چش همشون باشه، نگن 6 ماه 7 ماه قبل بود یادمون رفت، نگن ولایت یعنی دوستی. دیدی دیگن پیام اولا من انفسکم میگن یعنی دوستمون داشت. پیامبر ملت رو وسط بیابان نگه داشت بگه من خیلی علی رو دوست دارم. من میگم حتی همینم قبول کنن علیهشونه. آقا پیامبر مردم رو نگه داشت گفت علی رو خیلی دوست دارم دیگه، علی خیلی دوست دارم، بعد بریزید خونهش، بعد بچهش رو سخت کنید، علی خیلی دوست داره. منطقه پیامبر میدونست این حرف ها رو بعدن خواهند زد، دو سه روز قبل از شهادتش گفت یه چیزی بیارید بنویسم بعد من گمراه نشید، و صداشونو بردن بالا، دعوا کردند. و خدا هم یه سال قبلش آیه فرستاده بود که آقا اگه صداتون رفت بالا جلوی پیامبر اعمالتون حبط میشه. خیلی عجیبه این بحث حبط عمل. من قرآن و کل قرآن رو زیر رو کردم، یعنی جستجو کردم مواردی که حبط عمل تو قرآن مطرح شده. اگه حبط عمل خیلی چیز بدیه. یه بار میگن فلان کارو بکنی عذابت میکنن، فلان گناه انجام بدی مثلا نمیدونم میری جهنم، این یه چیزه. حبط عمل از همه کارا بدتره، چون شما مثلا میگه آقا من تو دنیا 50 تا کار خوب کردم 20 تا کار بد کردن، اونجا میان میشینن ترازو میذارن دیگه، ترازوی اعمال میذارن، میگن خب اینقدر وزنشه اونم اینقدر وزنشه، سرجمش خلاصه یا میری بهش یا میری جهنم، چقدر این به اون در. درست؟ حبط عمل میگه آقا هر چی تو عمل خوبت هست پوچ میشه میره هوا. یعنی 1000 تا 1,000,000 کار خوب انجام داده باشی چقدر نماز خوندی تو عمرت، این همه نماز خوندی، چقدر اومدی مثلا روزی ابو عبدالله، چقدر این کار خوب کردی، همه اینا پوچ میشه میره هوا. حبط عمل خیلی چیز وحشتناکه. برای همین قرآن تو آیات مختلف وقتی میخواد بگه حبط عمل، مطالبی میگه همه میفهمن حبط عمله. مثلا معروف ترین موارد قرآنی حبط عمل این است که کسی بعد از اینکه ایمان آورده، بعد از اینکه خدا رو شناخته، در حالی که میدونه خدا خداست کافر بشه، در حالی که میدونه پیامبر ما راستی پیامبر خداست منکر پیامبر بشه. کافر شدن من یرتد منکم عن دینه، از دین برگرده. ارتدادم که میگن یعنی کسی میدونه، حالی کسی شبهه، دچار شبهه میشه، این یه بحث دیگری داره. اما یه کسی در حالی که میدونه این پیامبر خداست بره کافر بشه، خدا میگه همه اعمالش حبط میشه. مورد دیگه که مطرح شده تو قرآن بحث نفاقه. آدمی که منافق باشه، یعنی که تو ظاهر میگه من ایمان آوردم اما فقط برای سوء استفادهش داره حرفا رو میزنه، نمیخواد واقعا ایمان بیاره، نماز که میخونه برای ریا نماز میخونه، اینجور آدمی همه اعمالش حب میشه، معلومه دیگه حب میشه. توی قرآن من در آوردم مواردشو، 16 مورد تو قرآن کلمه حبت اومده، حبت عمل. از این 16 تا 11 داشت مربوط مسائل اعتقادیه، یعنی میگه کسی کافر بشه، کسی منافق بشه، کسی مشرک بشه، عملش حبت میشه. 4 موردش توی موارد گرایش های خیلی وحشتناکه، کسی که دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، به خاطر دنیا هر کاری بکنه، اینجور آدمی اعمالش حبت میشه. کسی که بره دوسته با کافران بشه علیه مؤمنین، بره با کافران ببنده که به مؤمنین، مثلا بره با اسرائیل هماهنگ بشه علیه مثلا مسلمونا، معلومه دیگه. ببینید چه کارایی مطرحه. کسی که از آنچه خدا نازل کرده زاله که بنده اون کره ما انزل الله فاحبط اعمالهم، اونی که خدا نازل کرده خوشش نمیاد. خدا گفته علی علیه السلام جانشین بشه، میگه من دوست ندارم. شنیدید حکایتشو؟ همون زمانی که تو قدیر نازل شد و حضرت فرمود، یه کسی اومد گفتش که به پیامبر گفت از طرف خداست یا از طرف خودته؟ پیامبر گفت از طرف خدا. گفت اینها انکان هازا هو الحق، خدایا یه سنگی از آسمون بیاد بسره تو سر من. همون موقع سنگ از آسمون اومد خورد تو سر این، از دنیا رفت. من دوست ندارم علی رو، اون که خدا گفته رو من دوست ندارم. ببینید در کنار این مطالب، تنها موردی که یک کار خاصی بکنی میگه عملت حب میشه، اینه که صدا بالای صدای پیامبر ببری. خدا میدونه چه قرار رخ بده. بعد ببین، میگم تو دین داری از خدا و رسول جلو میفتن، ببین استدلالش چیه. میگه قرآن کافیه دیگه، ما قرآن رو داریم. این آدم مریض، آدم مریض معلومه چی داره حرف میزنه. یک گروهی پیدا شده اند توی 100 سال 150 سال اخیر توی کشور عربی، از جمله تو ایران، معروفن به قرآنیون. قرآن رو زیر پاشون میزنن، اسمشون هم میزنن قرآنیون. قرآنیون میدونن کیه؟ میگن آقا قرآن، همه چی رو به قرآن مراجعه کن، همه چی قرآن، ما غیر قرآن، احادیث مشکوکه، معلوم نیست احادیث درست یا غلطه، فقط برو سراغ قرآن. از خدا و رسول میخوان جلو بیفتن. من یه مجلسی بودم درباره حجاب بحث می‌کردم، یه دختر خانومی توی مجلس بود، روسریشو گذاشته بود اینجای سرش، از این طرفم، ولی اینجا رو کامل پوشونده بود. بلند شد گفتش که حاج آقا یه آیه بخون حجاب من مشکل داره. گفتم یه آیه بخونم قبول می‌کنی؟ گفت آره. تنها موردی که گفتم و طرف گوش داد. گفتم بخونم قبول می‌کنی؟ گفت آره. گفتم به جای آیه 10 تا آیه، یکی 10 تا برات میخونم. این من خدا آیه حجاب خونده بود. آیه حجاب میگه که قل المؤمنین و نساء المؤمنین اینا چیز یدنین علیهن من جلابیبهن. ببین جلباب این روسریه، چادره، این رو سرشون مینداختن. خب رو سرشون مینداختن، سر رو میپوشون دیگه، ولی یقهشو باز میذاشت. سبک خیلی این عربا این بود، یه چیزی رو سرشون مینداختن، گردن باز بود. آیه نازل شد که به اینا بگو گردنشون هم بپوشونند، یدنی نعلی نزدیک کنن، این جلباب رو رها نذارن، بگیرن محکم کنن، یقهشون هم بپوشونند. این خانم اینو میدونست، بعد رو سرش گوشه رو سرش، ولی اینجای سرش گوشته بود. گفت خب من رو سرم هست، گردنم پوشوندم، آیه بخون که اشکال داره. منم براش آیه خوندم، انصافا هم خانم خوبی بود، گوش داد به حرف ما. گفتم به جای آیه چند تا آیه میخونم؟ این مون من از کجا میخوام آیه پیدا کنم براش؟ گفتم خدا میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول. خدا میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. گفتم خدا دستور داده که از خدا اطاعت کنید و از رسولش. گفتم خدا میگه آنچه که رسول داد بگیرید و آنچه که نهی کرد قبول کنید. گفتم و ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیامبر از خودش حرف نمیزنه، هر حرفی میزنه حرف خدا رو داره میزنه. اگه کسی ادعا کرد ما سراغ قرآن میریم احادیث قبول نداریم، این از اون هست که میخواد از خدا و رسول بیفته جلو. از خدا که نمیتونه کسی رو جلو بیفته، از رسول دیگه. تنها کسی که بهانه میکنن بزننش کنار که هر چی دلشون میخواد برن جلو، پیامبره. احادیث معلوم نیست درست باشه یا نه، من تو الان بحث حجاب جایی مطرح شد گفتم، گفتم اتفاقا حجاب چرا میگن ضروری دین؟ به خاطر اینکه ببینید شیعه و سنی چقدر با هم اختلاف دارند، تو وضو گرفتنشون هم اختلاف دارند، تو نماز خوندنشون هم اختلاف دارند، اما جالبه شیعه و سنی 1400 ساله غیر از امروزی ها که شروع کردن یه حرفای عجیب غریب میزنن، 1400 ساله شیعه و سنی اختلاف نداره تو حجاب. بعد حالا آقا در اومده کتاب نوشته نه اون زمان احادیث معلوم نبود. 1400 سال همه شیعه و سنی هر جا هم اختلاف داشته باشن سری مچ همدیگر رو میگیرن. 1400 سال اختلاف نکردن، بعد 1400 سال چون فهمیدی که پیامبر نگفته، همه احادیث هم دروغه، یه حدیث دروغ یک سنی به پیامبر ببنده شیعه داد میزنه، شیعیان هم اگر ببندن که حالا ما میگیم نیبندن ولی سنی ها فکر کنن ما میبندیم، اگه اونا ببینن که ما بستیم اونا داد میزنند، میگیم آقا کی حجاب را انداخت؟ میگن عمر را انداخت. یعنی عمر یه چیزی را انداخته، اهل بیت همشون گفتن آفرین به عمر. ها قبول میکنی شما چی هست بنا کتاب الله؟ افراد میخوان از خدا بزنن جلو، از پیامبر بزنن جلو، از دین بزنن جلو، میگن قرآن برای ما کافیه. خود قرآن توش نوشته که آقا من بدون پیامبر قبول نیستم. اطیع الله و اطیع الرسول، تو که رسول قبول نداری. سوره نساء، حالا این پرانتزه باز شد منتها چون بحث ما مرتبطه اینم بگم، سوره نساء یه آیه‌ای داره خیلی قشنگ نشون میده که این قرآنیون، اینا که ادعا میکنن همه چی رو از قرآن بگیریم، اینا منافقند. آیهشو بخونم براتون. میفرماید که همین ادامه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میگه از خدا و رسول اطاعت کنید و از اولی الامرتون، بعد اگه در چیزی اختلاف کردید به خدا و رسول برگشتش بدید. آیه فکر کنم من چشم خیلی کم ضعیف شده، فکر کنم حوالی 59. میگه این کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسولش اطاعت کنید و از اولی الامر، اگر در چیزی اختلاف کرد. آقا ما الان اختلاف داریم، اولی الامر کیه؟ الان اختلاف داریم یا نداریم؟ ما شیعیان میگیم حضرت علیه، اهل سنت میگن که ابوبکر و عمره. خود قرآن پاسخشو داده، میگه فإن تنازعتم فی شیء، اگه اختلاف کردید فردوه الی الله و رسول. اینجا نمیگه و اولی الامر، شما اختلاف کردید تو اولی الامر، خب برو سراغ خدا ببین قرآن چی میگه. تونستی از قرآن در بیاری خوش به حالت، یه آیه پیدا کنید که بگه ابوبکر یا عمر جانشینه. ما آیات داریم که میگیم تحلیلش میکنیم، اونا قبول نمیکنن. حالا آیه رو قبول نمیکنی، میگه معنی آیه این نیست، برو سراغ رسول، یه دونه حدیث ضعیف بیارید که بگه که پیامبر گفته شد من ابوبکر رو منصوب میکنم. خودشون اجماع دارن که صحیفه تشکیل شد و خود صحیفه انتخاب کردن، ولی ما حدیث قدیر داریم، یه عالمه حدیث داریم، میگیم آقا اختلاف شد برو سراغ خدا و رسول. بعد این آیات میره جلو، بعد این آیه خیلی قشنگه، میفهمد و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی به این منافقین، آیه قبلش منافقین رو گفته، من دیگه یه دفعه رفتم جلو چون نه همینجا سایش، وقتی بهشون میگیم بیا سراغ خدا بیا سراغ رسول، رأیت المنافقین، میبینید منافقین یصدون، صد میذارند در مقابل چی؟ خدا و رسول؟ نه، در مقابل رسولش. یصدون انکه صدودا، در مقابل رسول صد میذارن که کسی سراغ رسول نره. قرآنیونند، میگن ما سراغ خدا میریم، وقتی میگیم بیا سراغ خدا و رسول میگن سراغ خدا میریم سراغ رسول نمیریم. بعد دو سه تا آیه بعدش، آیه فکر کنم 61 که حالا من کمی چشم ضعیفه، میگه فلا و ربک، به خدا قسم، به پروردگار تو قسم، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن، حتی یحکمو گفی ما شجره بینهم، تا هر اختلافی بیان سراغ توی پیامبر، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، بعد تای دلشون هم ناراحت نباشند. اگه کسی خود بفهمه منافقه یا نه، ببین دستورات خدا مخصوصا دستورات پیامبر، اگه شنید پیامبر یه دستوری میده خوشش میاد یا بدش میاد، نه فقط اطاعت کنه ها، اطاعت که باید بکنه، خوشش میاد یا بدش میاد، اگه دید بدش میاد بفهم منافق، ایمان نیاورد. برگردیم سوره حجرات خودمون، میفرماید که از خدا و رسول جلو نیفت، تقوا پیشه کن. خدا شنواست، داناست. ای کسایی که ایمان آوردید، بابا حرفش با کافران نیست. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بالای صدای پیامبر صداتونو بلند نکنید. بعد شما میدونید که تو احادیث مختلف گفتن جانشین بر حق پیامبر کیه؟ اهل بیته، حضرت علیه، امام حسنه، امام حسینه. بعد یه دفعه میری روز عاشورا، حضرت میخواد خطبه بخونه، صحبت کنه با اینا، چیکار میکنن؟ صدا بلند میکنن، هیاهو میکنن، داد و هوار میکنن. مؤمن بودند اینا، مسلمان بودند، اومدن با امام حسین جنگیدند. همینجا شروع میشه دیگه. آقا صدا تو بالای صدای پیامبر نبر، صدا تو بلند نکن. حالا شما میگه حالا که دیگه پیامبر و اهل بیت که نیستن، امام زمان هم که غایب، ما نمیشناسیم، نمیدونیم کجاست، میشه ما هم صدامونو بالای صدای پیامبر بلند کنیم یا نمیشه؟ متاسفانه میشه. قرآن که برای یه زمان خاص نازل نشده، قرآن برای ما هم هست یا نه؟ الان این آیه با ما هم حرف داره یا نه؟ فقط برای اون زمان بود. میدونی چجوری صدامونو بلند میکنیم؟ هر جا پیامبر دستوری داده، خدا دستوری داده، ما سعی میکنیم حرفی بزنیم صدای خدا و پیامبر شنیده نشه، صدامونو بلند کردیم. آقا اگرم میخوای گناه بکنی گناه بکن، البته گناه نکنه، ولی اگر میخوای گناه بکنی گناه بکن، اما توجیهش نکن، نگو اشکال نداره. وقتی گناه رو توجیه میکنیم، آقا اگه خانوما میخوان رو سرشون رو بردارن بردارن، ولی نگن گناه نیست، حداقل بدونن گناه دارن میکنند و بردارند. آدمی که میدونه گناه میکنه و گناه میکنه، امید هست که برگرده. آدمی که گناهش رو توجیه میکنه، امید نیست که برگرده. آقا میخوای غیبت بکنی، بدون غیبت میکنی و غیبت کن. اول توجیه نکن، نگو این غیبت نیست، او واجب الغیبته، اشکال نداره، این حرفا که راسته. حالا میرسیم به غیبت اینا تو همین سوره. ما اینجا زمین میخوریم، ما دیندارا اینجا زمین میخوریم، از خدا و رسول جلو میزنیم. چه جلو میزنیم؟ ما که نمیخوایم گناه کنیم، ما بچه مذهبی ها، ما بچه هیئتی ها، ما که نمیخوایم گناه کنیم. چیکار میکنیم وقتی میخوایم گناه کنیم؟ اول میگیم گناه نداره. حدیث میخونی برای آیه میخونی، حضرت امیرالمؤمنین به ابن عباس که مفسر قرآنه میگه وقتی میخوای بری با خوارج بحث کنی، با قرآن باشون بحث نکن. چرا؟ چون خوارج بلدند از قرآن سوء استفاده کنند. قرآن حمال ذو وجوهه. آقا خیلی از ما خوارج مسلکیم، با قرآن توجیه میکنیم کار خودمونو. حضرت علی به ابن عباس میگه که با قرآن باشون نهست نکن، با حدیث بحث کن، حدیث بابشو میبنده. احادیث خیلی مطالب رو واضح کرده. بعد امروز چی میگن؟ میگن فقط قرآن برای بیار، حدیث قبول نداریم. تو حدیث میخونی براش؟ اون حدیثه که از کجا معلوم سندش درسته؟ تو سند مناقشه کردنم کاری نداره. کسی بلد باشه بحثی فنی رو، تو سند هر حدیثی میشه مناقشه کرد. اما واقعا مناقشه داره؟ خیلی مواظب باشیم. گناه نکنید. اما اگه خواستید گناه بکنید، توجیهش نکنید. دیدی توی دعای کمیل دیگه، لکن خطیعتون عرضت و سب ولد لی نفسی، دعای ابو حمزه است یا دعای کمیل یادم رفت، دعای ابو حمزه است، میگه که خدایا این گناه کردم اما نفسم برام آراستش، میدونم کار بدی کردم. حضرت نمیگه گناه نکردم، میگه نفسم توجیه کرد، آراستش، زیبا جلوش داد. خدایا داشتم گناه میکردم، حواسم نبود که تو خدایی. نمیگه گناه نکردم. چرا ائمه اینقدر اعتراف به گناهان میکنن؟ گناه ائمه چیه؟ گناه اهل بیت چیه؟ گناه میکنن؟ ترک اولا میکنن؟ آقا گناه هر کس متناسب با جایگاه خودشه. اون کاری که حضرت علی علیه السلام کرد به خاطرش زجه میزنه، داد میزنه، میگه اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت دو. آدم دعای کمل که میخونه میگه این بابا بنده خدا چقدر گناه میکرده. دیدی اول دعا همش میگه الله. آقا میدونی گناهش چی بوده؟ یه جا دیگه به ما گفتن، گفتن حسنات الابرار سیئات المقربین، اونایی که مقربن تو جایگاه بالا بالایی که هستن یه کارای خوبی میکنن که اگه ما انجام بدیم حتما حتما خوبه، اما او با توجه به او جایگاه خودش اون کار برای خودش بده. آقا ائمه گناه میکنن یا نه؟ در نسبت با ما اصلا گناه نمیکنن. یعنی هر کاری حضرت علی علیه السلام انجام داد تو عمل بکنی حتما ثواب میبری، حسن است برای شما. اما او که مقربه او کارو برای خودش سیئه میبینه. برخی ها میگن ترک اولاد، ترک اولاد هم نیست، یعنی نمیتونیم ما بگیم چرا بده. برخی ها میگن آقا توجه به جمع، توجه به جمع اونم این خوبیه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید میفرد و انه لا یغان و علی قلبی و انی لاستغفرن فی کل یوم 70 مره، من رو دلم غبار میشینه. یه حدیث دیگه میفرماد من وقتی وارد مجلس شماها میشم غبار رو دلم میشینه. آقا من سوزنچی یه بار، فقط یه بار تو عمرم اونجوری که پیامبر وارد مجلسی شد وارد مجلس بشم و برم بیرون انقدر ثواب میبرم برای هفت نسلم کافیه، درست یا نه؟ من بتونم یه بار تو عمرم اونجوری با اون روح و حال و هوایی که پیامبر وارد مجلس میشه حرف میزنه و میره بیرون، یه بار اینجور عملی انجام بدم برای هفت نسلم بسته، درسته؟ حسنه محض برای من. اما خود پیامبر نمیدونیم چه نکته ای داره که وقتی وارد مجلس ما میشه غبار رو دلش میشه، باید استغفار کنه. حسنات الابرار سیئات المقربین. برای حضرت علیه السلام زجه میزنه. اون کارش که از نظر ما قطعا خوبه، وقتی خودش نگاه میکنه میگه خدای من خیلی گناه کردم، توجیه هم نمیکنه. بدن دست ما که الا ماشاءالله میتونیم توجیه کنیم. بابا حضرت علی ما که اصلا بدی تو کارتو نمیبینیم. پیامبر تو مجلس وارد شدی که بد نبود، نه غیبت کردی، نه غیبت شنیدی، نه تهمت زدی، نه حرف بد زدی، نه توهین کردی، نه هیچی، فقط حرفای خوب زدی، این کجاش بد بود؟ پیامبر توجیه نمیکنه، استغفار میکنه، میگه من که پیامبرم میدونم متناسب با جایگاه من این کار من برای من گناه بود، ولو که برای شما گناه نیست، ولو که برای شما عین ثوابه. آقا یاد بگیریم اینا اهل بیت ائمه ایمان الگوی ایمان، یاد بگیریم گناه کردیم توجیه نکنیم، این یکی رو یاد بگیریم تموم کارمون. طرف رفت سراغ پیامبر گفتش که ما فکر میکنیم منافق شدیم. پیامبر فهمید چرا، گفت به خاطری که جلوی شما که هستی خیلی آدمای خوبی میشیم، حتما دلمون خواست فقط کار خوب بکنیم، از مجلس شما که بیرون میریم میریم دوباره گناه میکنیم. حضرت سوال کرد وقتی گناه کردی تموم شد بعدش خوشحال یا ناراحتی؟ میگه خوب کاری کردم یا میگه بد کاری کردم؟ گفت نه حقیقتش بعدش که میگذره میگم نه بد کاری کردم. گفت خب بس نه منافق نیستی، خیال جمع. آقا اگه گناه کردی بعدش رفتی توجیهش کردی گفتی خوب کار، آره حقش بود، ظلم میکنه، بعد میگه چرا این کارو کردی؟ میگه حقش بود. این حقش بود، اون ظلمت بدتره. این حقش بود، اون ظلمه رو تو وجود تو نهادینه میکنه، تثبیتش میکنه، یه کاری میکنه فردا بس فردا امام حسین علیه السلام هم که بیاد میخواد صحبت کنه باهاش صدا تو بلند میکنی نمیذاری حرف بزنه. خیلی باید مواظب خودمون باشیم. حدیث داریم یه شیعه که از دنیا میره، شیعه واقعی، یه مؤمن واقعی که از دنیا میره مثل یه کندوی زنبور عسل که زنبورهاش پراکنده بشن شیاطین پراکنده میشن. یعنی چقدر شیطان موکلند اومدن که مای شیعه رو ببرند. میگه اینقدر شیطان بیکار میشه. آقایی که اومدی روضه ابا عبدالله، بچه‌شی ای که محب علی علیه السلامی، محب فاطمه ای، خیلی شیاطین کمین کردن، خیلی شیاطین کمین کردن، دوربرمون پرند، خیلی باید مواظب باشیم. حقیقتش هم بخواید هیچ کاری نمیتونیم بکنیم با این شیاطین، فقط یه کار میتونیم بکنیم، بدیم دست اونایی که حریف شیاطینن. کی حریفشه؟ اهل بیت. برای همین میای مجلس ابا عبدالله، عشق میریزی بر ابا عبدالله، گناهات پاک میشه، تمام شیاطین رو میریزن بیرون. تو مجلس ابا عبدالله شیطان را میدن. آقا حضرت ابا عبدالله رو همه جا با خودت داشته باش. میدونی چرا لباس سیاه میبوشیم تو محرم؟ میخواییم بگیم فقط تو مجلس ابا عبدالله که ما نمیخواییم با امام حسین باشیم، میخواییم همش با امام حسین باشیم. محکم بچست، محکم بچست، خیلی چیز خوبی ما دادن. چون خیلی چیز خوبی به ما دادن، دزدای خیلی حرفه‌ای هم اومدن سراغمون. آقا اگه شما شمشه طلا داشته باشی دزدا کمین میکنن، اگه نمیدونم یه تیک سنگ دستت باشه که دزد دنبالت نمیاد. طلای ناب، اصلا طلای ناب قابل مقایسه است با اهل بیت؟ چقدر طلا بدن محبت اهل بیتو میدی؟ چند کیلو طلا به چند میفروشی اهل بیتو؟ ببین چی داریم. خب وقتی یه کالای اینقدر گرون قیمت داری، معلومه یه عالم دوز دنبالت میفته. شیاطین الجن والانس من الجنت والناس، هم شیطانهای آدم نما هم شیطانهای جنی مثل خود ابلیس، به شدت برای ما کمین کردن، به شدت برای ما تله گذاشتن. برای همین است که این مرتب باید بیاییم مجلس ابا عبدالله پاک کنیم خودمونو. بعد پاک میکنیم میریم بیرون دوباره خراب میکنیم. بریم سراغ حور. آقا خوبی کربلا، خوبی اهل بیت اینه که یک کسایی رو گذاشتن خیال ما راحت بشه، بگیم آقا هر چقدر گناه کردیم، هر چقدر بدیم، عیب نداره، ناراحت نباش. آقا من خیلی گناه کردم، من نمیدونی چه گناهی کردم. ازت سوال میکنم، تا حالا شده امام زمان رو ببینی و بشناسی و امام زمان با خانوادش هم باشه، در حالی که میدونی امام زمانه و میشناسیش، شمشیر بکشی بچه هاشو به ترسونی علیه امام زمان، این کارو کردی؟ آقا ما هر غلطی کردیم، هر گناهی کردیم دیگه، این کارو که نکردیم. اما حور از این کارا هم کرده بود. حضرت تو منطقه شراف داشتش میومد به سمت کوفه، حوالی ظهر بود، یک کسی گفت الله اکبر. حضرت پرسید چرا گفتی الله اکبر؟ گفت رأیت النخل، نخل ها رو دیدم، توی بیابان داشتن میومدن، آب و اینا نبود، از دور چیزی دید، فکر نخلستانیه، گفت اونجا آب هست و میریم یه مقداری زیر سایش استراحت میکنیم و اینا. دو نفر از طایفه بنی اسد که همراه بودن، اهل اون محل ها بودن، گفتن ما اینجا رو مثل کف دستمون بلدیم، اینجا نخلستان نیست. یه کمی جلوتر رفتن، دیدن که لشکر حر ابن یزید دارن میان. حضرت فرمود یه موقعیتی بگیریم اینا از پشت به ما حمله نکنن. رفتن به سمت منطقه زیحست. منطقه زیحست کوهی بوده، رفتن به اون سمت. اگه تو نقشه نگاه کرده باشی مسیر حرکت کاروانو، مدینه جنوبه، کوفه شماله، این کربلا بالاتر از مدینه است، به جای که پایین تر باشه. حضرت از پایین داشت می اومد دیگه، کربلا بالاتره. چرا؟ به خاطری که حضرت اومد به این منطقه زیحست که رسید، دیگه لشکر حر رو دید. حضرت این طرف رفت، حرم گفت اجازه نمیدم برید، بحث کردن با هم. حضرت گفت پس بر میگردم. حر اجازه برگشتم به حضرت نداد. آقا این کارو کردی؟ امام زمانت بخواد برگرده جلوشو وایسی با شمشیر؟ حر اجازه برگشت نداد، اینا از این طرف را افتادن رفتن. هی رفتن نمیذاش به این سمت بره، نمیذاشش به سمت کوفه بره، همینجور هی رفتن تا کوفه رو دور زدند. آقا این کار رو کردین یا نکردین شماها؟ راه بر امام حسینتون بستید یا نه؟ شمشیر کشیدین یا نه؟ جلوی امامتون وایستادید یا نه؟ حضرت شروع کرد باش گفتگو کردن، فرمودش که اول که اینا رو که دید، آقا گفتم مهربونی حضرت بیچاره بود کرده، دشمنشو که ببینه، لشکر دشمنو که ببینه، اولین حرفش اینه که اسقو اسقو القوم، آب بدید اینا تشنن، این دشمنی ما تشنن، بهشون آب بدید. همشون اومدن آب خوردن، شنیدید حکایتشو؟ یکیشون خیلی خسته و گفته بود، درمانده بود، نمیتونست آب مشک آبو گرفت، نتونست بخوره. حضرت اومد خودش مشکو گرفت. حضرت گفت چی میخواید شما؟ اومدید به ما پیوندید؟ گفتن نه، از امیر، از خلیفه دستور داریم جلوی شما وایسیم. آقا هرچی دستور داد، موافقت دستور داد، نگاه کن دستور مطابق شرعه یا مخالف شرعه؟ رئیس هم دستور داده، دستور دادیم در مقابل شما وایسیم. حضرت صحبت کرد باشون، گفت شما خودتون نامه نوشتید، شما تقاضا کردید، شما گفتی بیا، حالا اگه نمیخواید بخواید من برگردم؟ هر گفت نه خیلی نمیشه، بگذاریم دیگه، وقتمونم بودش، بریم آخر روز. روز عاشورا شد. آقا نذار کار به روز عاشورا برسه، میدونی همش تقصیر هر بود دیگه، اگه راهو نبسته بود حضرت بر میگشت. آقا نذار کار به عاشورا برسه. صبح عاشورا شد، دیدن هر داره میلرزه، رفیقش گفت من از من میپرسیدن شجاع‌ترین عرب کیه، میگفتم هر، چرا میلرزی، ترسیدی، کم آوردی؟ گفت نه، خودمو بین جهنم بهشت و جهنم مخیر میبینم. آقای هر چرا اینقدر دیر، چرا اینقدر دیر، نذار دیر بشه. اما باز خوش به مرامش بین بهشت و جهنم مخیر دید، راه افتاد اومد سمت حضرت، کفششو در آورد، انداخت کردنش، از اسب پیادش. حضرت گفت چی شده؟ گفت آقا من همونم که راهو بستم، من همونم ریشه همه مشکلات منم، اومدم توبه کنم. حضرت موضوع عوض کرد، اسم چیه؟ هر. کی اسمتو گوشت؟ مادر چه اسم خوبی داری؟ بابا خیلی بزرگوارم، خیلی بزرگوارم. رفت زد به قلب دشمن، دوباره برگشت، هر دو سه بار حمله میکنه، برمیگرده وای میسته خدمت حضرت، چند بار حمله میکنه، تو آخرین حمله ای که میکنه میفته، میزننش، میفته زمین، آقا میره بالا سرش، سرش رو پاش میذاره. آقا خدا، ما حسین ما خیلی گناه کردیم، خیلی مخالفه تو عرض زدیم، اما میشه ما هم لحظه مرگ سرمون بود. الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون قلبی ینقلبو. سلامت بود.